الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حضرت فرمودند که شما که رو در روی نظام ولایی علوی ایستاده اید به نتیجه نمی رسید. بعد فرمودند که من به شما اندیشه‌ای رو تحمیل نکردم، حقیقتی را که ساکتان عالم به زبان آوردند رو به شما گفتم. یعنی حتی اونجایی که سخن گفتن برای عالم نیست، سخن گفتن رو من به صحنه آوردم. مثال، حالا بحث اون جلسهش رو بگذاریم، گاهی از خود تاریخ آدم عبرت میگیره. اینجا اگه به یک کسی بگی که آقا به نظر من این ظلم تو را نگه نمی‌دارد، این باید بگه که آقا این حرفا چیست؟ تو از خودت حرف در میاری؟ یا این در واقع باید نگاه کند، ما بهش ارجاع میدیم که آقا نگاه کنیم قاعده این نظام است. قاعده نظام الهی اینه که ظلم نمیتونه پایگاه محکمی باشه برای ظالم. پس در واقع حضرت اینجا خودشون نطق نکردند، تاریخ ساکت رو به نطق در آوردند. اینم یه نگاه به این جمله که میفرمان الیام انطق لکم الاجماع ذات البیان، یعنی اون چیزایی که گنگن، سخن گفتن ندارند را من برای شما به سخن در آوردم. خب حالا تو این شرایط با این حجت تمام شدن، می فرمان قرب رأی امرئ تخلف عنی، دیگه عقل اون کسی که به من پشت کنه خاموش است، مرده است، غروب کرده است. یعنی جایی نمونده است برای کسی که به طور منطقی مخالفت با من را بتونه برای خودش توجیه کنه. خب این خیلی مهمه که ما گاهی به مخالفمون توانه منطقی مخالفت کردن میدی. دیدین یه وقت بنده میخوام یه حرف حقی بزنم، ولی اینقدر تند خودخواهانه میزنم که حق اونه که نپذیره. نمیشه بهش بگون که آقا این حرف هیچ اشکال نداشت، میگه از این گوینده یه کاری کرد که من نمیتونم عقلن و قلبم بپذیرم. اینجا حجت داره برای نپذیرفتن. روش علوی علیه السلام این نیست، یه کاری حضرت میکنه، اینقدر حجت رو تمام میکنه، اینقدر عبرت دهی میکنه، اینقدر بصیر میکنه اطرافیان را، اینقدر در و دیوار را به سخن میاره که طرف دیگه اگه بخوا نپذیرد فقط باید بپذیرد که عقل نداره. این هنر را ببینید، این که شما میشنوین اون حوصله امیرالمومنین همه را خسته کرد غیر خودشون را، برای که نتایجش هم حالا گرفته میشه. آدم کم حوصله، کم صبر که میخواد فقط حرفها را افراد بشنوند و در و دیوار به سخن نیان، اینا نتیجه نهایی نمیگیره. حتی تو خونه شما نظرتون هست الحمدلله که اینا را آدم دیده است، نظرتون هست بنی صدر تو همین انقلاب نمونه، این که فرهنگ علوی به حمدالله در این انقلاب حاکم است، بنی صدر وقتی اومد اون چنان با تردستی و حرافی واقعا رقیب های خودش رو لجن مال کرد و کرد این کارا، یه طوری بود که فضای کشور اینطور شد که مرحوم شهید بهشتی و بعدش شهید رجایی یا اینا یه جوری که انگار زمین و زمان دارن به اینا فوش میدن، اصلا روح جامعه جمعی را میگم، حالا خواص که هیچ وقت گوره این چیزا رو نمیخورن، بعدشون میمد از این بزرگا. ولی یه روش این بود که بیان بگم آخه امام رحمت الله علیه که میدونستن یه توطئه بزرگه است، یه راه اینه که بگم نه آقا بی خود گفته است بنی صدر، یا آقایون خوبه. خب به نظر شما این راه نتیجه داد یا این که امام یه کاری کردن، حالا رو این یه کاریش ما حرف داریم، ما که اکثر بالاتفاق طرفدارای بنی صدر یا ضد بنی صدر شدن یا در دفاعش دیگه پای بر جا و محکم نبودن. تقریبا دیدیندم که مدافعین بنی صدرم اونایی که برنگشتندم دیگه مصر نبودن که از این آدم دفاع کنن. این چه هنریه، چه زبانی در گوش اینها به صدا در اومد که اینا دیدن نه این آقا بی خود است. این همونه که حضرت می فرمان که من اونایی که اصلا سخنگو نبودن ده برای شما به سخن در آوردم. می خواهد اسمش رو بذارید وجدان انسانیت، می خواهد بذارید اون روح حقیقت جویی که زیر هوار احساسات طرفدار بنی صدر خفه شده بود، امام با یه حوصله ای آروم آروم هی این قبار رو عقب زدن. مگه عقب میرفت آقا؟ مگه میذاشتن عقب بره؟ نفس اماره همین طرفدارا و دشمن. ولی امام به این نتیجه رسیدن یه جنگ هست. حالا من بحث سیاسیش ندارم، تو جنگ که آدم نباید گفت دشمن چرا شمشیر میکشه، تو جنگ باید گفت چی طوری شمشیرش ها به خودش برگردون. این آدم گاهی یادش میره که میگن یه کاری کنید که جنگ و جنگ ببینی. یه وقت شما میبینید بچهتون تو خونتون درست به ضد شما حرف میزنه، اینجا یه مرتبه ممکنه آدم جا بخورد که آقا یعنی چه پسر بی غیرت ناخلف. اینا مال وقتیه که جنگ نیست، یه وقت جنگ سب جنگ معلومه شمشیر که میکشن باید سپر داشت، نباید گفت چرا شمشیر میکشین. خب حالا جنگ گاهی اینجوریست که پسر شما میاد روبروی شما از در فرهنگی، نباید عصبانی شد، نباید هرس خورد، نباید خودش خورد. و چیکار کرد؟ یه روشی به کار برد که این پسر از در و دیوار بشنوید که کارت غلطه است. فوقش حالا ما یقشه بگیریم و قهر کنیم و آقش کنیم و بیرونش کنیم از خونه، خب میرد عراق میشه جز طرف دارای منافقی همطور که شدن. خیلی این روش، حالا من حدس میزنم چون بحث بعدیش یه خورده ذهن ما را گرفته است، چون حضرت میفرماد که غرب رأی امرئ تخلف عنی، حالا مثال من مثال اجتماعی سیاسی است، ولی میفرماد اون که از من پیروی نکنه دی عقلش غربه، یعنی غروب کرده است، یعنی خاموش شده است، یعنی مرده است. خورشید چطوری غروب میکنه دیگه هیچی پیدا نیست از نور؟ میگه این عقلش غروب کرده است، دیگه نور نداره این عقل. وگرنه جایی نمونده است برای اینکه مخالف من توجیه عقلانی برای مخالفت داشته باشه. از جمله بعدی ما میفهمیم که حضرت نیامده است که نعوذ بالله دعوا کنه، میگه آقا تو که از ما پیروی نمیکنی نمیفهمی. یکی از این نویسنده مشهور است، دائم هر کی بهش ایراد بگیره مشهور است، میگه که نمیفهمی. یکی از آقایون میفرمودن خدمت آیت الله جعفری بودیم، بعد ایشون هم بود، بعد ایشون روشنه کردن که فلانی، یعنی یکی اینا که به تو اشکال گرفت دست هم نشده است که چیز بفهمه، همه نمیفهمن. زده بودن دستش نه روزانشون که مرد حساب، یعنی هیچکی نمیفهمه غیر تو. این هم یه را یه وقت اینجوریه است، بگم امیرالمومنین هم نعوذ بالله اینجوری حرف میزنن که آقا نمیفهمید که از ما پیروی نمیکنید، این امیرالمومنین شماست حتما اینجور. حضرت یه کاری میکنن که نفهمیدن برای خود طرف روشن بشه، اینه که خیلی نتیجه میده، اینه که بعدن سنت علوی میماند و سنت اموی نمیماند. خب سختم هست، خون دلم داره. پس من از این جمله دوم این برداشت کردم که باید جمله اول حجت تمام کن باشه، یعنی در و دیوار دارن میگن آقا حق اینه و مخالفین امیرالمومنین در عقل نیستن. اینجاست که بعد خود حضرت ادامه میدن که خب پس چی؟ عقل ندارد، اندیشش خاموشه. وقت بحث خوبی بزرگان کردن، خیلی بحث خوبی است که عقل به چه دردی میخوره. اگه عقل به اون دردی که میخوره ما نزنیم، خب عقل هنو یا نه؟ یه مثال ساده ای میزنم، میگن که شما حساب کنید چشم برای دیدنیست، حالا اگه یک کوری باشد که قشنگ چشمش پیدا باشد مثل یه آدمه چشم داره ولی نبینه، خب بالاخره شما میگونید چشم داره یا نداره؟ خب میگون نداره. درسته دکور چشمش درسته، ولی دکور چشم، چشم بودنش چشم رو سبب نمیشه، دیدن اثبات چشم است. حالا اینن بزرگان ما همینو میگن، میگن عقل به چه دردی میخوره. روی این یخته فکر کنی، من اولین بار که این متن رو نگاه کردم خیلی شیرین بود برام. میفرمودن که عقل مال اینه که آدم بتونه حق رو بشناسه. خب حالا اگه عقل حق رو نتونه بشناسه، خب عقل نیست. حالا حوصله کنید، عقل جز اینه چشم مال اینه که شیء ما باش ببینیم، اگه شیء رو نبینیم خب چشم نیست. خب ما میخواهم بگم چه عقل داره؟ اینجا بود که مشکل. اگه تو روایات دون شنیدی که هر کس قیامت رو نمیفهمید عقل ندارید، آدم گاهی میگه دیگه یعنی چه؟ باز روایت داریم که کسی که نمیتونه سعادت ابدی خودش بشناسه عقل نداره. الا ماشاءالله. باز داریم کسی که غضب برش حاکم بشه، غضب براش تصمیم بگیره، عقل نداره. خب درسته اینا یا نه؟ ما برای اینکه گم نشیم میگیم آقا عقل مال اینه که آدم بتونه حقا بشناس. حالا اگه بنده 20 کتاب نوشتم، خیلی هم سواد دارم، ولی نمیتونم بین آمریکا و جمهوری اسلامی تفکیک کنم که حق با کیه، به نظر شما عقل دارم؟ من به عهده شما میذارم. نمونه میاری؟ معتزله رو مثلا، یه گروهی معتزله میدونین که خیلی با یونان ارتباط داشتن و خیلی اهل استدلال و حرفا بودن دیگه، عقلای اهل سنتن از نه در مقابل اشعریا، خیلی استاد داره روحه. ولی یکی عمو واصل ابن عطا مسعود به سر رئیسش نمیگه ما نفهمیدیم بالاخره حق با کدومه. خب این عقل تو آقای واصل ابن عطا که اینقدر تو سر و مغزت براش میزنی، خب نمیشه، یعنی این دیگه عقله که نمیتونه بفهمه حق با خلیفه اول یا با امیرالمومنین. اینجا بحث سیاسی و اجتماعی قضیه رو بذارید کنار، ببینین ابزاری به نام عقل که نتونه حق و تشخیص بده، این دکور عقل است. حالا جمله حضرت یواش یواش روشن میشه. بر همین این بزرگان میفرماند هر کس خدا رو نشناسد عقل ندارد. تمام، یعنی اصلا بحث بد و خوب بودن نیست. خیلی اینا که کافرن بد آدمایی نیستن، خیلی یعنی آزارشون هم به هیچ کس نمیرسه، دزدی هم نمیکنه، فساد هم واقعا نمیکنه، اما خدا رو نیافتن. خب اینا عقل ندارن به نظر همه، حالا من نمیخوام، یعنی عقل مال اینه که انسان بتونه باش حق رو بشناسه. حالا حق یعنی حق، حق جل جلاله دیگه حق است دیگه، هر کس هم حق است، به باطن حق حضرت حق حق است. اگه ما میگیم امیرالمومنین علیه السلام حق است، چون که بوی حضرت حق جل جلاله رو میده، این از خودش که حضرت حقی نداره، چیزی هیچ که نداره. خب پس اگه این کلید گم نشد، این کلید تا آخر عمر به درد ما میخورد آقا، که میخوایم چی عقل گول نخوریم. چرا بعضی از جوانای ما گول میخورن؟ کلیدا گم کردن. کلیدی نیقا هر کس حقا نمیشناسد عقل نداره. نه هر کس خیلی کتاب نمیتونه ترجمه کنه عقل نداره. بنده که خیلی دیدم به حمدالله، لطفی خدا میبینم که گاهی طرف چندین کتاب ترجمه کرده است، ولی وقتی آدم دقت میکنه این فقط یه کامپیوتر است. که دیدن این کامپیوتر مترجم که حالا یواش یواش داره پیدا میشه، البته خیلی هنوز موفق نیستم، مثلا کامپیوتر داریم 90% کتاب رو میتونه ترجمه کنه. یعنی یک کتاب رو براش فارسی میخونی، این همون هم به سرعت به انگلیسی چه کار میکرده، حالا انگلیسی به فرانسه و اینا دارم، فارسیش هنوز نشده است. البته 100% یا نمیشه یا هنوز نشده است، چون یه پارامترهای غیر به اصطلاح کلیدی داریم برای ترجمه. مثلا مثال میزنیم، مثلا به کامپیوتر بگیم که 100 قلم دارو وارد شد، ترجمه کن. بعد بگو 100 قلم خریدی، اون 100 قلم دارو با 100 قلم قلمی که می نویسیم پن با اینا رو دیگه بیچاره کامپیوتر دیگه اینا رو ما نمیدونه چی کار کنه، یعنی یه سری مشکلات اینجوری داره. حالا اگه ایشالله بتونید حل کنید بعد نی. ولی حالا این آقا که ده ها کتابه به زبان دیگر ترجمه کرده، کتابا سختی هم ترجمه کرده، ولی میبینی عقل نداره. عقل یه چیزی دیگه است. از موضوع خارج نشیم، ولی یه مثال میزنم تا خدا رحمت کنه شهید متعریه، اینا تو کتاب تعلیم و تربیتشون میذاره، میگن یارو پادشاه پسرش خواست بذارید که جادو یاد گیره. بعد به این جادوگر دربار گفت آقا این پسره رو بالاخره زحمت بکش جادو یاد گیره، بتونه غیب بگه. دو این حرف بیچارم زحمتش رو کشید و روز امتحان بعد از 2-3 سال گفت قربان دیگه آماده است، امتحانش کن. شاه دستش رو برد پشت سرش و بعد آورد گفت پسر جون تو دست من چیه؟ این پسره خب رمل و استرلابش رو انداخت و این بر کرد و گفت یه سنگ آسیایی چیزی باید باشه. بابا یه گفت به به، اینم شد شاگرد. آخه سنگ آسیا رو دیده دیگه. گفت قربان اتفاقا دقیق درست گفت، عقل ندارید، علمش هم من بهش دادم. علم جادو همین قمی تونه به یکی چیز بده که مثلا این که تو دست شما یه چیز سفت سنگی است که وسطش سوراخ. حالا شاه چه کار کرد؟ دستش برده پشت سرش، انگشتر از دستش در برده گذاشت کف دستش. علم جادو همین قمی فهمه که یه چیز سنگین وسط سوراخ کف دست این آقاست. این دیگه عقل نداره که آخه سنگ آسیاب درسته وسط این سوراخ با سنگیه، اما کف دست که جاده بگیره داخل ببین رفته دستش برده پشت سرش برده است، یه چیز وسط سوراخ سفت سنگی چی میتونه باشه؟ اینو میخوام عرض کنم. اطلاعات بفرمان این پسر شاه اطلاعات خوبی گیر آورده، هنره که بفهمد کف دست این آقا یه سنگی سفته وسط سوراخه. اما اون عقل یه چیزی دیگه است. اینجاست که ما خیلی اشتباه میکنیم. یعنی ابن عباس ها در جامعه عاقل حساب میشن و امیرالمومنین دست دوم. این خطرش نمیخوام بگم ابن عباس ها مثال زدم که نه منظورم معاویه، نه ابن عباس روشن فکر پرستیج دار با سواد، ابن عباس ضد امیرالمومنین هم نیست، ولی عقلش عقل علوی نیست، خودش عقل داره، خودش صاحب عقله. اما چه عقلی؟ عقلی که میگه که علی علیه السلام کاری به ناحقی معاویه نداشته باشه، فعلا جامعه رو بگردونیم، حالا معاویه هم یه پورسانتاجی بهش میدیم، یه امتیازی بهش میدیم تا بعد. عقل علوی که حقا میشناسه میگه معاویه باطل است، نمیشه باطل ما بپذیریم، یه ساعت هم نمیشه بپذیریم، چون معاویه حق یا باطل و سلام دیگه، بقیش بقی نداریم. توی این مسائل سیاسی به خصوص اگه این روش امیرالمومنین پیاده بشه خیلی حداقل بچه مسلمونه به نظر من گیر نمی کند که آقا بحث ما این نیست. آقا یوهو اگه ما به این باطلا رأی بدیم بعد تو این جریان یوهو با این جریان نزدیک میشن بعد نتیجه داره. این حرفا حرفایی نیست که اگه میخوان یادی امیرالمومنین، این هم حرف ابن عباس است. بعضی ها ضد انقلاب نیستن، طرفدار انقلاب هم هستن، ولی عقل علوی ندارن. ابن عباس میخواست اتفاقا امیرالمومنین بمونه، پیشنهاد که آقا یخت کوتاه بیاد، آقا این سخت نگیرید. حالا این یه عقل دیگه است، عقل غیر عقل حقیقی است. این حقا نمیبینه، این ادای عقل است، ادای عقل. معاویه هم به یه شکل دیگهش، حالا نمیخوام ابن عباس ها با معاویه مقایسه کنم، اونم ادای عقل است، مغز متفکری است دیگه، بر این که دها بهش میگن یعنی متفکر. برژینسکی هم عقل متفکر است. شما نمیدونم چرا تمام این چیزایی که امروز تو کشور ماست به این سیاسی و نه، برژینسکی استاد دانشگاه، صاحب کتاب، صاحب نظر، اونم عقل داره، اما ادای عقل است. بسیجی های ما عقل دارن، میگه آقا چی حق است؟ روحه. یعنی اگه این بچه ها با این دید نمیرفتن که جبهه، یه دمشه زنگ بدن آقا بشینیم حالا ببینیم چی تو میشه، یه تحلیل سیاسی اینا، خب چی میشد؟ نه جنگ به این نورانیت بود، نه عزت، نه اونایی که باید شهید میشدند و علنه در قهقهه مستانه در ارتباط با خدا به این نتیجه بزرگ میرسن. میخوام عرض کنم اینجا که حضرت میفرماد عقل ندارد کسی که از من پیروی نکند، اینا ساده نگذاریم. در یه دیدگاه فکر کنیم یه شعار سیاسی است، ولی ببینید کی داره میگه، چرا میگه، پایگاه سخن چیست، نتیجه چی میگیره. میشه نگه؟ اگه نگه بشریت گمراه میشه. اینم که کهنه نمیشه این حرف که سنت علوی. من هنوز این نکته را ول نمی کنم. امیرالمومنین اتفاقا عقلشون عقلی بود که در زودرس نتیجه نداد، و عقل معاویه عقلی بود که در زودرس نتیجه داد. حالا چیکار کنیم؟ بازم عقل علوی را بگیریم یا عقل اموی را؟ یعنی اینجاست که، یعنی اینجور نیست که شما اگر که فقط نتیجه کوتاه مدت بخواید بتونید با عقل معاویه مقابله کنید و مخالف باشین، اتفاقا اون عقل میتونید. اما یه وقتش اینا یعنی چه؟ آقا حق، حالا میرسیم، حق در صحنه است. حضرت جمله بعدیشون اینه دیگه، من در تمام عمرم یک لحظه شک نکردم. پس نباید خیلی استفاده که این جمله از عجایب است. من تو ساده میگذریم متاسفانه. یعنی صحنه جان من صحنه ایست که حق قشنگ توش پیداست. بعد جمله بعدش این است که اگر نگرانم که شما گمراه بشید، این همون نگرانی موسوی است. میرسیم اینا یه چیزا. خب مگه موسی از چی میترسی؟ موسی خود حضرت میفرمه میترسید این جاهلا عقل جاهلا را بدوزد. حالا میرسیم حالا چون داریم که حضرت موسی ترسیدن. حضرت موسی از چی ترسید؟ از که خدا زورش نرسه؟ آخه یا موسی وقتی که این جادوگر و عصا وارا ریختن چوبا را ما رو اژدها شدن، اینجا حضرت موسی ترسید. خب این چه ترسیه؟ از ما را ترسید؟ این توهین به حضرت موسی است که بصیر الهی است، چشمش چشم الهی است. پس معلومه این که نیست، اون که مار نمیدید یا چوبا نخ میدید. ولی یه چیزی ترسوندش، اون که این مردم نفهمند که اینا چوب و نخیز اینا تا. خب این ترس حضرت موسی ترس در حقانیت جادوگرا بود یا ترس در جهلی که اینجا قیافه عقل گرفته بود؟ شما نباید از این بترسیم؟ شما باید بترسیم. از چی بترسیم؟ دلواپسی من و شما از چی باید باشید؟ از جهلی که قیافه عقل گرفته است، از ادای عقل. راه نجاتش همینه که حضرت می فرما که تو عقل تا به کار بنداز، عقل واقعی را. عقل واقعی هم تو این دستگاه فقط نجات پیدا میکنه، حق است یا باطل. این خیلی بحث میبره، چون من دو جا قبلنا بحث کردم، به اون مفصلی نمیخوام اینجا بحث کنم. ولی شما علم سوال میزنیم، اگه بگیم که آقا به نظر شما، حالا اگه ما یه خود کتابیام تا مثلا سرمایه دارا خیلی دل سرد نشن وارد بشن، سرمایه های خارجی هم بیاد تو کشور، وضعمون خوب بشه، بعد وضعمون که خوب شده اینا تونستیم رو پا خودمون واسیم، حالا یه خود کتابیام، حالا این ایتالیایی میان سرپا برهنه عرقم میخورند و اینا، هیچی نگود، حالا سخت نگیرید، مثلا فولاد مبارکه را که داشتن میساختند و اینا، سخت نگیرید، حالا بعد یه کاری میکنیم. خب بعد چی کار میکنیم دیگه؟ بعد وقتی باطل حق جلوه کرد، خب دیگه شما هیچ کار نه، دیگه علی نمونده است که بخواد حالا سخت دیگه بگیره. این یه راست. این عقل محاسبگر، خب تو این دستگاه آدم که دراز میگه، خب دقت کنید چطوری ما همیشه گول میخوریم. این که یادمون بره حق یا باطل. یه وقتی اسم آقا ایتالیایی مثلا بیان مشروبم بخورن سر برهنه، حق یا باطله؟ اینجا نورت خاموش نمیشه، آقا باطله، باطل برد. نتیجهش چی؟ حالا اگه یادتون برد، یعنی ابزار صحیح به روش صحیح به کار بردن عقل گم کنیم، خب میگم خب راستی چطور میشه؟ چش گارده؟ حالا بعضیم خوب شد تا با یعنی نگم حق یا باطل، بگم مفیده یا مضر. مفیده یا مضر گاهی روبروی حق و باطل است. آدم نمیفهمه ما چطوری نجات پیدا کنیم. همین دوباره یادمون نره، عقل کارش اینه که حقا از باطل تشخیص بده. پس کی ما عقل در صحنه داریم؟ وقتی بپرسیم حق یا باطله. وقتی بگویم مفیده یا مضرس، ناخودآگاه عقل از صحنه رفت از کنار. نمیدونم ملتفت عرضم شدید یا نه. یعنی ما دائما ممکن است ادای عقل داریم مثل همه. میفرماد حضرت میخوای ببینی کی عقل داره، ببین که کی از من پیروی میکنه کی نمیکنه، چون العلی و مع الحق و الحق و مع العلی. یه وقت ابن عباس بنده خدا میاد میگه آقا صرف نمیکنه، با پیشبینی ابن عباس درست در اومد یا نه؟ درست در اومد آقا. ولی این پیش بینی که درست در اومد شکست خورده است یا نخورده است. این خودم میگه خب مگه چش آقا پیش بینیش درست در اومد که حکومت علی از بین میره معاویه سر کار میاد، همه اینا رو پیش بینی کردیم. من تازه مفصل ترش من در داستان کربلا بحثی داریم، در مقدمه داستان کربلا اندیشه های روشن فکران اون زمان نسبت به کربلا، تمام پیش بینی روشن فکران اون زمان درست در اومد و فقط اون چه امام حسین میخواست عمل کنه به ظاهر شکست خورده است دیگه. همه گفتن آقا زن و بچه دارن میگیرن، شکست میخوری، در به در میشی، لاقل برو یه جا دیگه. خب به ظاهر حضرت ابو عبدالله اون روحانی بزرگ هستی اون نمیدونست اینا را، به قول خودشون حضرت هم که اهل تفکر بود، یا عقل حسینی این شکست ها براش اصلا جزئه، نه اینکه امام رفته بود شکست به ارزیابی هاش نمیاد. التفات بفرمان به این ارزم. حضرت میفرماد حق یا باطل است. وقت میشه حرف علی اکبر علیه السلام که فرمود که ای پدرم، تو حضرت فرمودن داریم به طرف مرگ میریم طبق اون خوابی که ایدن، حضرت فرمودن که پدر حقیم یا باطله؟ ببین حضرت ابو عبدالله میفرمود پدرت فدایت، یعنی این انعکاس روح علویست. علی اکبر هیچی دیگه نپرسته، یک کلمه پرسید که خب پدر حقیست، حقیم یا باطل؟ میگه ما بر حق نیستیم تعبیری نیست. این نگاه را، این نگاه نگاهیست که هیچ وقت گول نمیخورید. این عقل است، عقل علی اکبر عقل است، عقل ابن عباس ادای عقل است. حالا اگه خواستید ببینید که عقل دارید یا ندارید، خب خودتون که میدونید عقل وسیله ایست که بتونه حق و تشخیص بده و باطل. دائم ببینید این در صحنه است که حق است یا باطل، بدون به حمدالله عقل دارید. اما اگه بپرسید صرف میکنه یا نمیکنه، این عقل نماست. خودتون دیگه، خودتون دیگه علی اکبر نمونه. حضرت علی اکبر نپرسید که خب یا مثلا پدرم حالا ما بریم یا نریم، طرحی دیگه نداریم. اینا حرفای عقل نماست. گفت پدرم مگه حق نیستی؟ این یعنی دیگه تو این مسیر هر چی میخوا بشه. امیرالمومنین تو این مسیر که باید حق عمل بشه، معاویه حق نیست، یک ساعت هم نمیشه سر کار باشه، نگفت صرف میکنه یا نمیکنه. اون عقل ابن عباس است.
البته حضرت اگه شرایط طوری بود که معاویه هست میشد، حکومتشون هم میتونستن ادامه بدن، بعدشون نیمه از شواهد نشون میده حضرت تو این قضیه تلاش کردن، اما زاویه اصلی رو تغییر ندادن. حق است یا باطل است؟ اگه حق است ما میریم جلو، هرچی میخوا نتیجه بده. میدونیم که نتیجه اصلیش نتیجه ایست که حق است، نتیجه اصلی ما میخوان. اینم یه مقدمه. حالا من یه عرضی هم دارم بخوانم ببینیم تمینه یا نه. پس این بحثا حیفه که رد شیم. این غرب رأی امرئ تخلف عنی، رأی میدونی که اینجا عقل معنی میده، یعنی خاموش است کسی که از من پیروی نکنه. این تو کی؟ تو کی؟ تو یه آدمی یا یه مظهر عقل در صحنه حیات انسانی در فرهنگ بشری بنا به روایت پیامبر صلوات الله و سلام علیه؟ میفرمایید حق است. آن کس که هیچ عقل ندارد و همه جانش را وهم و هوس پر کرده است، کجا دعوت عقل را میشناسد؟ نمیفهمد دعوت علوی، نمیفهمد، چون اصلا حق و باطل را گم کرده، سود و زیان را گرفته است. تازه سود و زیان امروزی سطحی. و برعکس آن که از عقل بهره دارد به عقل عقل دل می بندد، تعبیر اصلش مال جبران خلیل جبران مسیحی است. میگه مسلم علی با اون عقل عقل روح بزرگ ارتباط داشت. اون میفهمه که این آدم آدمی نیست که فقط عادی اومده از تو صحنه حیات بشری، برعکس آن که از عقل بهره دارد به عقل عقل دل میبندد. بنابراین من نظرم است شما با من موافقین شهدای معاقل بودن. شهدا نشستن حساب کنن چی میشد این جنگ، گفتن حق یا باطل، خدا میدونه چقدر موفق بودن. موفق ترین آدم ها زیر این آسمان در درجه اول فقط شهدا، شک هم ما نداری. ببینید یه محاسبه خیلی جالبی کردن، شما باشون بودن، منم مختصرا باشون، اینا همین محاسبه کردن حق یا باطل. چطور شد اینقدر راحت تونستن این مسیر به این پیچیدگی برن؟ شما یادتون باشه شهدا کجا؟ این حرفا که آقا چی میشد ما نباشیم چی میشه، اینا حرفا کیاست؟ ما خجالت داره آدمی که معتقد است دنیا خدا داره در قبضه حضرت حق است بگه که ما نباشیم چی میشه، ایناست شیطانی میشه. آقا حق یا باطله؟ حق یا باطل؟ رفتن جلو، حالا هر کی به هر چی رسید. یعنی کسی که عقل دارد عقل عقلا میفهمد این انقلاب نمایش حق بود، گفتن آقا حق یا باطل استفا. تا پس برعکس آن که از عقل بهره دارد به عقل عقل دل میبندد تا مسیر عقل را به انتها برسند. عقل باید چی را تشخیص بده؟ حقا. خب اگه عقلا دنبال کردیم به حق رسیدیم، به حق که رسیدیم عقل به کارش رسید است. چشم وقتی یه چیز دید به کارش رسید است، عقل وقتی به حق رسید به کارش رسید است. چرا که آن که پیمانه را یافت پر کردن پیمانه را طلب می کند. دیدین بعضی ها را اصلا نمی خواد دنبال حق باشید چون این عقل ندارد. آقا هیچی عقل ندارد که دنبال حق نیست، دنبال سود و زیان است. کسی که یه خورده عقل دارد را میفته عقل را تقویت کنه. با چی عقل تقویت شد؟ با جواب عقل دادن. چی جواب عقل است؟ حقیابی. چی جواب چشم است؟ دیدن. یعنی این مسئله اگه به این سادگی ازش غفلت بشه که ما کسانی که دنبال حق نیستند را عاقل بدونیم، این همون امیرالمومنین کشی است، این همون فرهنگ حاکمیت معاویه است و دیگه مطمئن باشین امیرالمومنین دوباره کشته میشه. یعنی این ریخ به هم، این ریخ به هم که همه چی ریخ به هم. یعنی اصلا بیچاره ابن ملجم تو یه چیز گیر کرد که آقا چرا علی ابن ابی طالب حکومت از دست داد، چرا کوتاه اومد؟ آقا حضرت فرمودن حق بود یا حق نبود، اون وسط جز همین کارا باید کرد. وقتی شما دیوونه ها شمشیر به طرف من کشیدین میخواین منو بکشید، تو این شرایط حق چی بود؟ خب این ابن ملجم همینش ریخ به هم، قاطی کرد حق و باطله، ول کرد سود و زیان. نه آقا بد شد معاویه حالا قدرت گرفته کل سر ما رفت اینا، کلا رو که خودتون درست کردی. حضرت تو هم فرمایشات شو انشالله خدا توفیق به ما بدید خود اصل جملات حضرت رو بخونیم. حضرت همونجا هم دوباره رو همین بحث میکنن. فقط من هنوز همه حرف همینه که جملات حضرت یه جملاتی باید خیلی روش مونده، دل بطن دارد، بطنش هم بطن دارد، باید هی رفت تا بعد که مطلب پیدا بشه. حضرت همون فرمایشاتشون هم تو همین زاویه است که آقا حق بود یا حق نبود. اگه ابن ملجم همین فکر کنه، ابن ملجم اهل عبادت و نماز و اینا بود دیگه، بیدین که نبود که، حالا به خصوص خوارج. حالا ابن ملجم شخصنش من کنه، خوارج یه چیز از دست دادن، این که شندن ما تو انقلاب مقدسان احمق به تعبیر امام و روشن فکران بی وطن هر دو روبروی این انقلاب وامیستن، چون تو هر دو تشون یه زاویه گم شده است و اون چی؟ حق یا باطل. گم شده است سود و زیان گرفته شده است، به نفعمونه یا به ضررمون. عقل ابزار شناخت امام معصوم است، چون امام معصوم حق است. و آن کس که امام معصوم را نشناخت و از آن تبعیت نکرد عقل ندارد. من یکی از اعتقادات خودم هم همین است، عزیزانم شاید، که ما اگه دیدیم یه دی گوشه دو برای اینکه پرستیژ سیاسی اجتماعیشون خراب نشه جان برکف از این انقلاب دفاع نمی‌کنن، شاید بعضی عزیزانم حتی مثلا انتظار دارن که تو شرح نهج البلاغه از انقلاب و آمریکا و اینا حرف نزنید، یه چیز شسته رفته علمی بگی. ما معتقدیم از بی عقلی هست، یه جلسه بی عقلی میشه، یعنی خیلی با اصطلاحات علمی و یک انضباط کلاسیک ما حرف بزنیم که معلوم نشه بالاخره حق کو باطل کو. فقط این جمله معنی بشه، ما فکر میکنیم این جلسه جلسه حقی نیست. یعنی اینکه گاهی انتظار ممکن است پیش بیاد که آقا یه جوری بگیم که مثلا انقلاب مطرح نشه، کلی تر گفته شد، والا او وقت حق نیست این جلسه. تو این یا این انقلاب حق است یا حق نیست. اگه حق نیست باید بگیم باطله، اگه حق است خب باید شدیداً به اون از اون جهتی که حق است دفاع کرد ازش، نشاط طرفداری از انقلاب و دائم زنده نگه داشت. از همین زاویه بنابراین هر کس، اگه ما رسیدیم که این انقلاب حقه، هر کس خجالت بکشد از این انقلاب از اون جهت که حق است، نه از اون جهت که اداراتش کارای ضد انقلابی میکنه، نه از اصل انقلاب، هر کس خجالت بکشه با تمام سینه چاکی دفاع کنه، این عقلش پار سنگ برمیداره. این باید یه مشکلی براش باشه، وهم و هوس اومده است. فوقش این است که یه دبه شما میگن آقا این خیلی سبک است، خیلی پرستیژش بالا نیست، دانشگاهی و سطح بالا نیست. خب به امیرالمومنین هم همینا رو میگفتن، چه خطری برای من شما داره؟ امام معصوم انعکاس عقل کل است، چون منظورمون حضرت حق است دیگه، در تجسم انسان ها. امام معصوم انعکاس عقل کل است در تجسم انسان، و عقل جزئی یعنی عقل من و شما وسیله یافتن نمونه کامل عقل است. ما عقل داریم که چکار کنیم؟ یا عقل جزئی داریم که عقل کامل پیدا کنیم؟ باقیش چی؟ باقی نداره. چشم میخوایم که نور ببینیم، که نور نبینیم دکوره. عقل جزئی وسیله است، ما به عقل خودمون تکیه نمی کنیم، ما عقلمون را وسیله می کنیم تا حقا پیدا کنیم، عقل کلی را پیدا کنیم. خدا به ما این جمله که دارم عرض میکنم و عرضون نفروشین، کلی تو تاریخ فلسفه رو این بحث شده است و چه خوب بحثایی هم شده است. خدا رحمت کنه دوش خواجه نصیرالدین طوسی بزرگ را، میگه عقل ما هدیه خداست و انگشت اشاره است به سوی وحی. چطوری؟ مثلا شما به یکی میگوی این وحیه ببین، میگه عقل تو همین قضیهش کار میاد، عقل تو میتونه حق رو بفهمه. اما عقل تو حق نیست به این معنا که اگه به تمام بهش تکیه کنی سعادت مندت کنه، نمیتونه. آقا کدوم معلن عقلمون؟ اینا که عقلاشون فقط این عقل جزئی سادهشون به کار گرفتن و دنبال حق نبودن از طریق عقل، به چی رسیدن؟ خودشون دادشون در اومده. ببینید خیلی جمله عالی است از این بزرگان تاریخ، میگه که عقل جزئی بشر وسیله است تا عقل کلی را پیدا کند، از اون تبعیت کند، با اون بیعت کند. حالا تعبیر مال من است البته، حالا چون یهو میگردید نیست از این جهت عرض کردم، ولی دوباره حرفم اینه، اگر عقل جزئی حق را پیدا کرد مسیر درست رفته است. اینجاست که حضرت میفرمان که خب بشینید عقلتون رو اندازش مشخص کنید. بعد میفرماد که ما شکک تو فی الحق مزعری توهو، من در طول حیاتم حق نسبت به حق نکردم. موز اوری تو هو، از اون وقتی که به من نشون دادن، از اون وقتی که به من نشون دادن دیگه قایم نکردند. اینجوری بگیم چون مکانیسم شک که من یه اشاره بکنم. اصلا شک یعنی چه؟ شما گاهی دیدین که حالا خوبم هست من اشاره بکنم، شما گاهی میدین انگار دلتون به اون جدیت و استواری که توی مسئله قبلا بودید نیست. مثلا خیلی محکم وامیستادید، استغاثه میکرد، نماز شب میخوندید، گاهی من انگار شل شدی. این شل شدن یعنی چه؟ چطوری شده است؟ یعنی اون جدیت قبلی ضعیف شده. چرا؟ نوری که دائم میتابید و اراده های بلند را سبب میشد، این نور کم شده است. اون وقتی که مثل شمع بلند میشدی، نماز شب تا میخوندی، یعنی چه؟ یعنی نور حقیقی بودن این نماز شب نسبت به حالا بیشتر بوده است. حالا هم قبول داره، یه وقت از ازم پشت میکنی، اون شک مطلق است، اون در زندگی مؤمنین پیش نمیاد. گاهی میبینین مثل قبل روی مسئله جدی نیستید، یه وقت همچی راست میگی که سرت برد راست میگی، یه وقت قبول داری راست بگوی، اما حالا اگه خاص یه خوده به خلاصه این شکل و تیپ ما بر بخورید، یه خوده را دروغ میکن. اینجا چی شده است؟ اون نور شدید حقانیت راستی ضعیف شده است. خب اینا میگن شک، شک مومن. این شک نسبت به قبل است. یعنی شما الانه نسبت به قبل که میگفتی سرم بره راست گفتنم و ترک نمی کنم، الان یه خورده کوتاه میاد. اینو میگن شک. این شک برای ماست. یعنی ما که هیچ وقت شک نمی کنیم که مثلا نکنه که اصلا اسلام باطل است. نه، ما تمام زندگیمون یه وقت میگیم اسلام، یه وقت اسلام ما کنار زندگیمون داریم، یه زندگی هم حالا غیر اسلامی هم شد، یعنی تمام زندگیمون به اسلام نمیدیم. اینو میگن شک برای ما. حالا حضرت میفرمایه که نه، اون نوری که همه حجاب‌های ظلمت رو عقب زد و به جان من رسیده است، دائم داره نور افشانی میکنه. میفرماد که ما شککت و فلحق، یعنی در یافتن حق و در گرفتن نور حق یک ذره از روزی که حق اومده شک من نکردم، یعنی یه ذره هم سست نشدم. معاویه میدونین که شواهدی که من خودم دارم این که معاویه مسلمون شد راست راست، فرق میکنه با باباش. ابو سفیان اصلا مسلمون نشد، ولی معاویه از دیدیم که خودمونم داشتیم دیگه، گاهی تو جوانی بعضیا خیلی واقعا حزب الله، من هنوزم میبینم گاهی این بچه‌ها تو جوانی همچی ناب مذهبی میشن و میان دور دینم میگردن، اما قشنگ آدم میبینه نه، این نمیمونه. تیپش تیپیست که با احساساتش اومده است، باقیش ها انگار نمیخواد دنبال. بعد که بهش میگو برو مثلا یک کتاب شهید متریا بخو، میگه نه آقا من قبول دارم اینا را. این خطرناک سا معاویه میبینید راستی انگار، حالا عرض میکنم من در این حدم، حالا نمیخوام همه حرفم رو شما تسلیم، انگار راستی اومد، اما یه ذره اومد. بعد فرهنگی که پذیرفته بود فرهنگ اموی بود. به این عرضم ساده نگذاریم، گاهی وقتا ما میخند دین را، اما فرهنگ غیر علوی را هم میخند. اینا نمیمونن. خودتون هم دیدین اول انقلاب یه دی اومدن، امام هم دوست داشتن، انقلاب هم دوست داشتن، اما فرهنگی که انقلاب پیشنهاد کرده اینا نمیخواستن. اینا همون فرهنگ طاغوت میخواستن. اینا دلشون را با اینکه داده بودن به انقلاب پس گرفتن تا رفتن. من منظورم همینه، این تیکه دل دادن یعنی مسلمون شده، ولی نموند. معاویه یه ذره ممکنه است یه کمی پرده فهم دین براش عقب رفته باشه، دینه بمونه، ولی نمون. حالا میخوام روبروشا بگم حضرت می فرماد دین حضرت کجا، دین معاویه کجا، این تازه جدا.
ولی اون یه ذره معاویه هم رفت، حضرت می فرماد از روزی که اومده است دیگه نرفته. اصلا اینا یخت فکر کنیم با خودمون مقایسه کنیم، حضرت داره چی را پیشنهاد میکنه. آدم یکی از آرزوهاش باید همین باشه که اون نشاط معنوی که میاد سراغش یه کار کنه نرد، و اگه خواستید نرد، به قول بزرگان میگفتن که همه مردم نگاه میکردن ببینن امیرالمومنین چطوری مستحباتش انجام بدهد، از اون یاد گیرن. چرا؟ حضرت به ما نشون داد اگه میخواید این نور نرد، باید صله رحم نرد، باید حیا نرد، باید احترام به پیر مردا نرد. به همین کاری یه سرز که آدم میگه چیزی نیست، نگران فقر فقرا بودن نره، همینان نرفت که این نور نرفت. یعنی یه سایز که آدم خودتون میدین در شرح حال امیرالمومنین همین اخیراً نگاه میکردم که همه نگاه میکردن ببینن امیرالمومنین چطوری مستحبات انجام میده، همه از حضرت یاد میگرفتن. خب این معلومه که حضرت شاخص بود از این سردار دلیر حساس نسبت به همه مسائل اجتماعی و سیاسی، این همه اهل مستحبات بوده است، نه یه صوفی گوشه نشین بوده است. از حضرت دقیق تر تو مسائل سیاسی و اجتماعی که نداری، این سردار شمشیرزن مبارز سیاسی این همه مستحبات انجام بده. شبیق 1000 رکعت نماز، اهل سنت گفته بودن که دروغ است. مگه میشه؟ اصلا نمیشه. حتما در جریانش هستین دیگه. علمای اهل سنت همین 50-70-80 سال پیش گفته بودن دروغ است، نمیشه. خدا رحمت کند علامه امینی را، گفت بیان بشینی من میخونم ببینیم میشه یا نمیشه. فکر یه چیزی دیگه است. نشسته بودن علامه امینی جلوی همشون، گفت بشین. 1000 رکعت نماز یه شب خونده با همون عشق. اگه بگوین خب ما با هم میخونیم، نه یخته که میخونیم چرته بود. یه موتور میخواد، اونه من در یه جای دیگه هم عرض کردم، موتور عشق علوی که در علامه امینی افتاد رو سفیدش کرد. 1000 رکعت من انده خودم هم نمیفهم، اگه علامه امینی هم این کار نکرده من هم نمیدونم چطوری. آبا شما هم امتحان کرده نمیشه؟ یعنی گاهی آدم شبا قد مثلا اصلا نمیدونیم چطوری شده، زمان دراز شده، بندم نمیدونم. اهل سنت هم من حق میدم که این ایراده گرفته باشن، ولی خب دیگه شانس ماشی اوه که یه علامه امینی پیدا شد، آینه نشون داد. خب هم تو داریم رد میشیم، علی ابن ابی طالب شبی 1000 رکعت نماز. خب این علی شما، این نمونه چرا میتونه شب 1000 رکعت نماز بخونه؟ برای اینکه این پرده نیفتاده است بین خودش و خدا. این نو، این اقیانوس نور الهی همینطور پای سر هم به قلب علی تابیده است. حالا خودمون رو امتحان کنیم، میخوام از این جمله چیز یاد گیریم. ما گاهی وقتا هم که یه ذره یه حالی میاد یه ساعت بعدش میریم. حالا ببینیم ما کجایم، امیرالمومنین کجا. حالا البته نعوذ بالله نه مثل معاویه بره، نه نمیره، الحمدلله نه بی خود خودمونم ضایع کنیم. اما این که این نورفکنه پر نور خدا دائم به قلب امیرالمومنین میتابد، یه ذره هم تاریک نمیشد، اینا مقایسه کنیم. این قصه، این جمله است که میفرماد ما شکک تو فلحق مز اریتو. البته حالا بحثایی میمونه، انشاءالله یادتون نره تا اینجا که عرض کردیم، تا اینا یه مقداری دیگه بعدنم بحث کنیم. نسأل که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره.
و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت پیامبر، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیزمون را از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا این جلسات را به عنوان اظهار بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر و در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدار. الهی حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی و اسلامی نافذ بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.